مجله بامدادی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری صبح یکشنبه 20 فوریه. در آغاز تازه ترین خبرهای روز، سرخط خبرها. در محله قشتپه ناحیه رودکی پلیس 50 خانه را تخریب کرد. گروه دیدبان حقوق بشر مرکزش در نیویورک میگوید در لیبیا شماره کشته شدگان تظاهرات به 84 نفر رسیده است و بیشتر زنان زندانی قرقیز در این کشور خود را گناهکار نمی‌دانند. تفصیل خبرها. شام روز جمعه بتالیون 200 نفره کارمندان امور داخلی ناحیه رودکی به محله قشتپه ناحیه رودکی آمدند و بدون آگاهی پیشکی به تخریب منزل های ساکنان اینجا آغاز کردند. صاحبان این خانه ها عرض خود را این گونه مطرح کردند:
نا خوی همی اگو آنجو ده هستین تری گفت که در شب بیا چپکنند. در شب شب هم روی همسویه که زندگی میکردن همو آمدن گفتن که بیاین شب ده که خونه را چپک دستودن.
تقریبا حدود 50 منزل خراب کرده شده است که در آنها تازه صاحبانشان به زندگی آغاز کردند و در بعضی دیگر حالا صاحبانشان وارد نشدند. مقامات ناحیه میگویند که این منزلها غیر قانونی ساخته شدند و از این سبب صاحبان منزلها باید به جای دیگر روند. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. در بحرین هزاران نفر معترضان ضد دولت وارد میدان لولوی شهر منامه شدند. پلیس ضد تظاهرات اول بر ضد تظاهر کنندگان گاز اشکاور پرتاب کرد و قبل از ترک میدان به سوی آنها تیرهای رزینی پراند. نیروهای ارتش بعد از خالی کردن میدان از تظاهر کنندگان در روز پنجشنبه فرمان گرفتند که کوچه و خیابانها را ترک کنند. در همین حال گروه اصلی مخالفان شیعه بحرین پیشنهاد شاه درباره مذاکرات ملی را برای پایان دادن ناآرامی‌های چند روزه رد کرده است. گروه دیدبان حقوق بشر مرکزش در نیویورک میگوید شماره کشته شدگان تظاهرات اعتراضی ضد دولتی در لیبیا در این چند روز به 84 نفر رسیده است. اکثر آنها یعنی 35 نفر تنها در دومین شهر بزرگ این کشور در بنغازی کشته شدند. هفته‌ای که می‌گذرد دست کم در 4 شهر شرقی لیبیا تظاهرات اعتراضی برگزار گردیده است. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داده است که این کشور کنسولهای خود را در شهرهای یکاترینبورگ، مرکز ولایت سویردلوف و شهر اوفا، مرکز جمهوری باشقردستان روسیه تعیین کرده است. پرویز ایسایف در یکاترینبورگ و صادق اموف در اوفا کنسول تعیین شدند. ایسایف در وزارت کارهای خارجه معاون ریاست کنسولی و اموف مشاوری رئیس جمهور در کارهای خارجه کار می‌کردند. وزارت مالیه امریکا مبادله اسعار در افغانستان را به فهرست سیاه وارد کرد. وزارت میگوید مبادله پول در افغانستان یک نم ماشین شستشوی پول برای گروه های قاچاقگر مواد مخدر می باشد. مرکز نوی مبادله اسعار مفصوم به انصاری در کابل همراه با 15 مرکز دیگر به این فهرست وارد شدند. این تصمیم به شهروندان امریکا اجازه نمی دهد که در این مرکزها عملیات پولی انجام دهند. وزارت مالیه امریکا می گوید مرکز نوی مبادله اسعار انصاری سرمایه خود را از راه شستشوی پول های قاچاقی از هروئین و تریاک و سایر مواد مخدر به دست آورده است. شهرداری خوجند خبر داده است که ساختمان خانه های بلند آشیانه با سرمایه خارجی در این شهر باز داشته شده است. طبق قرارداد یک شرکت کره جنوبی مفصوم به SR باید در خوجند 4 خانه 25 آشیانه بنیاد میکرد، ولی کارهای ساختمانی به سبب بحران مالی باز داشته شده است. دفتر آمبودسمن قرقیزستان گفته است نظرپرسی در میان زنان زندانی این کشور نشان داده است که بیشتر از 80% زنان زندانی خود را گناهکار نمی شمارند. تورسونبگ آخون آمبودسمن و چند نفر از کارمندان دفتر وی این هفته از زندان زنانه ستپنای در ولایت چوی بازدید و با زنان زندانی ملاقات کردند. حکمت الله سیف‌الله‌زاده عضو شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و سردبیر نجات نشریه این حزب از بیمارستان رخصت شد. و 7 فوریه سال جاری در شهر دوشنبه در نزدیکی خانه‌اش از طرف اشخاص نامعلوم مورد لتوکوب قرار گرفته بود و در بیمارستان معالجه می‌گرفت. و دو روزنامه‌نگار آلمانی که در ایران بازداشت شده بودند بعد از پرداخت $50,000 جریمه از زندان رها شدند. خبرگزاری اسنای ایران نوشته است این دو روزنامه‌نگار مارکوس هلویگ و جنس کاخ در آغاز 20 ماه محکوم به زندان شده بودند، ولی حالا بعد از پرداخت این قرض از زندان رها شدند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، خبرها را میشنیدید. مطالب اصلی مجله خبری ما از این قرار است. شب جمعه به شنبه کارمندان پلیسی ناحیه رودکی 50 خانه را در محله قوشتپه خراب کردند. چرا؟ ناآرامی ها در کشورهای جهان عرب ادامه دارد. در قانون انداز تاجیکستان برای مطبوعات تغییرات وارد شد. این چی تغییرات است؟ و ثروتمندترین شخصان روسیه کیها هستند؟ ادامه برنامه. شام روز جمعه بتالیون 200 نفری کارمندان امور داخلی ناحیه رودکی به محله قوشتپه ناحیه رودکی آمده بدون آگاهی پیشکی به تخریب منزل های ساکنان اینجا آغاز کردند. تقریبا حدود 50 منزل خراب شد. در آنها صاحبانشان تازه وارد شده بودند و بعضی دیگر هنوز نو بودند و صاحبانشان به آن ندر آمده بودند. مقامات ناحیه میگویند که این منزل ها غیر قانونی ساخته شدند، از این رو صاحبان منزل ها باید به جای دیگر روند، ولی نمایندگان مقامات ناحیه هنوز در عوض این منزل ها به آنها جای دیگر وعده نکردند. ساکنان محله قوشتپه میگویند که در سال 2006 با اجازه رسمی دادستانی کل و با فرمان رئیس جمهور به ساختمان منزل ها آغاز کردند. بنا به این گفته ها در سال 2006 در میدان 15 هکتار زمین حدود 100 آیله برای خود جای گرفته بودند. اکنون سرنوشت آنها چی خواهد شد؟ جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما میرزا نبی خالقزاد در دوشنبه که با صدای زنان ناراضی آغاز می شود.
صاف کردن نخوی همی اگو آنجو ده هستین تاری گفت که در شب بیا چپکنن در شب شب هم روی همسویه که زندگی میکردن همو اومدن کتن که بیوی شب ده که خونه رو چپک دیست دایی نو اومدیم که همه چپک دیست.
این صدای ناراضی ده ها زنان محله قوشتپه ناحیه رودکی است که منزل زیست آنها از جانب نمایندگان مقامات حکومت ناحیه رودکی تخریب کرده شده است. وقتی که ما به جای حادثه آمدیم حدود 70 نفر صاحبان منزل ها که اکثر آنها زنان بودند همراه با خردسالان خود در نزد در و دیوارهای ویرانه های ساده میپرسیدند که در عوض این منزل اقلا حکومت با آنها پاره زمین یا در جای دیگر خانه دهند. زمانی که این زنها در نزد منزل های خود جمع آمده بودند باران و برف شدید میبارید. محله قوشتپه در کنار شهر دوشنبه در طرف چپ جاده دوشنبه و ناحیه رودکی واقع است. و قبل صاحبان منزل ها شام روز جمعه حدود 200 کارمندان امور داخله همراه با نمایندگان مسئول حکومت ناحیه به این محله آمده نخست خط لوله آب سپس سیم برق این منزل ها را قطع نموده به خراب کردن خانه ها بدون آگاهی پیشکی آغاز کردند. این منزل های هستند که سال 2006 با قرار دادستانی کلی تاجیکستان اجازت ساختمان داده شده است، ولی تختخان شادی بیکوا یکی از ساکنان قوشتپه میگوید که مسئولان حکومت ناحیه گفتند که گویا آنها خانه های غیر قانونی ساختند و باید تخریب کرده شوند.
سبب چپ کردنش غیر قانونی گفته. غیر قانونی نه، این 2006 موقعیت قرار 74 پریزیدنت محترم پریزیدنت کتی اتوال شدگی بود یکنوم گفتر انم اینجا اندر ما همون در همون اساس قرار جماعت قرار گرفته خونه سازی سر کریم.
ساکنان قوشتپه میگویند که تنها پس از اجازه دادستانی کل جمهوری و با امر رئیس جمهوری تاجیکستان به ساختمان این منزل ها دست زدند، ولی امروز به آنها میگویند که ساختمان آنها غیر قانونی است. تا زمانی که ما در محله قوشتپه بودیم کارمندان امور داخله یا نمایندگان جماعت محله و یا از دادستانی ناحیه نفری حاضر نشد که وضع اصلی را شرح دهد. به قول ساکنان قوشتپه آنها پس از تخریب خانه ها هنگام شب دیگر پیش مردم حاضر نشدند. فریده نبیева پس از تخریب منزلش نمیداند به کجا رود و در کجا سرپناه پیدا کند.
سه کودک دارم، شوهر ندارم. خونم را ساختم، از کجا رفت کار کردم؟ چیکار کنم؟ به خونم میشینم کنم جا. التماسم جناب عالی، التماس گیرم خونه تیم و. یگان کار کنم. یا جاش به خونه یا خونم برقرار کنم.
فریده نبیева گفت در نیمه دوم روز شنبه یک کارمند دادستانی آمده است و گفته است که دعوای صاحبان منزلها بیهوده است و در عوض چیزی به آنها هنوز وعده کردن نشده است. ما برای روشنی انداختن به مقامات امور داخلی ناحیه رودکی و به دادستانی همین ناحیه تماس گرفتیم. آنها گفتند که رسمی سوالهای خود را به آنها پیشنهاد کنیم و دیگر حرفی نزدند. به قبل ساکنان قشتپه کارمندان میلیسه گفتند دفعه دیگر مرحله دوم تخریب خانه ها در این محله را آغاز خواهند کرد. منزل های تخریب کرده می شود که طی 5-6 سال اخیر خانواده ها در اینجا به سر می برند. در آنجا خانه های گران قیمت به قبل ساکنان قشتپه از 100 تا 500 هزار دلار ارزش داشتند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تخریب تقریبا 50 خانه در محله قشتپه ناحیه رودکی که گفته می شود غیر قانونی ساخته شده اند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. در بعضی از کشورهای عربی تظاهرات اعتراضی ضد حکومتی ادامه دارد و نشانه های آن دیده نمی شود که شدت این تظاهرات کمتر شود. مخالفان دولت بحرین از برگزاری مذاکرات ملی پیشنهاد کرده شاه خود سرکشی کردند. روز شنبه در الجزایر تظاهرات تازه اعتراضی انجام گرفت، در حالی که در دومین شهر بزرگ لیبیا در بنغازی تظاهر کنندگان خیابان را ترک نمی کنند. در این باره گزارش داریم از همکارمان مومین احمدی.
روز شنبه وضع در لیبیا و بحرین همچنان متشنج باقی مانده بود. نیروهای امنیتی در لیبیا ده ها نفر تظاهر کننده را به قتل رساندند، اما در بحرین مخالفان به مذاکرات پیشنهاد کرده شاه راضی نشدند. بنا به معلومات گروه دیدبان حقوق بشر مرکزش در نیویورک، در لیبیا 84 نفر کشته شدند. منابع رسمی این شماره را تایید نکردند. اکثر متعرضان در شهر بنغازی واقع در 1000 کیلومتری پایتخت به تظاهرات برآمدند و بر ضد حاکمیت بیشتر از 40 ساله معمر کدافی اعتراض کردند. گروه دیدبان حقوق بشر میگوید در شهرهای بیده، اجدبیه، زویه و درنا نیز بعد از حمله خشونت آمیز به تظاهرات صلح‌آمیز روز 18 فوریه مردم دوباره دست به تظاهرات زدند. در این حمله در بنغازی 20 نفر، در بیده 23 نفر و 3 نفر در اجدبیه و درنا کشته شدند. بنا به گزارش‌های مطبوعاتی روز شنبه نیز تظاهر کنندگان در نزد بینای دادگاه شهر بنغازی گردی هم آمدند. نیروهای امنیتی در این محل تکنیکای زیرهداری نظامی را مستقر کردند. در گزارش آمده است در شهر ترابلوس پایتخت لیبیا جانبداران معمر قدافی راهپیمایی انجام دادند و حالا وضع در این شهر آرام است. روزنامه الزحف الاخدر نشریه جانبداری دولت پیشتر هشدار داده بود که تظاهر کنندگان به مقاومت شدید نیروهای دولت روبرو خواهند شد. قدافی از سال 1969 به این سو در این کشور دارای 6.5 میلیون نفر اهالی رهبری میکند. یک روزنامه خصوصی با نام قریانه بدون توضیحات نوشته است که پارلمان در رابطه با فعالیت حکومت قانونی را به توصیب میرساند که طبق آن افراد جدید در مقامهای بلند دولتی تعیین خواهند شد. مقامات رسمی لیبیا بعضی سامانه‌های اینترنتی را بستند و مسافرت با بنغازی را محدود کردند. ارتباط با تلفن‌های همراه این منطقه نیز قطع شده است. در بحرین تظاهرات ادامه دارد. گروه شیعه‌ها که در این کشور اکثریت را تشکیل می‌دهند از مذاکره با جانبداران شاه سرکشی کردند. این کشور را اقلیت‌های سنی رهبری می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک صحبت تلفنی با شاه حمد از مقامات بحرین خواست که از هر گونه عمل بر ضد تظاهر کنندگان خویشتنداری نشان دهند. بحرین کشور جزیره ای است و با 800 هزار نفر اهالی خود در منطقه متحد کلیدی آمریکا به شمار می رود. در پایتخت الجزایر نیز روز شنبه تقریبا 200 نفر تظاهر کننده بر ضد دولت شعار می دادند و می گفتند که خواستار الجزایر آزاد و دموکراتی می باشند.
ادامه این آرامی ها در بعضی کشورهای جهانی عرب. در در قزاقستان انتخابات ریاست جمهوری 3 اپریل برگزار می شود. نامزدهای مقام ریاست جمهوری برای شرکت در این انتخابات باید از زبان قزاقی یا زبان مادری امتحان دهند و این امتحان را کمیسیه ویژه قبول می کند. ضرورت امتحان برای نامزدهای مقام ریاست جمهوری این کشور برای آن پیش آمده است که در این کشور در دوام 70 سال شوروی پیشین و حتی پیشتر از آن زبان روسی برای خود جای باز کرد و حالا خودی قزاق‌ها در بعض شهرها نه به زبان مادری بلکه به زبان روسی صحبت میکنند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان اسکندری خواجه میرزاده.
مقامات قزاقستان میگویند هر نفری که دعوای سبقت در انتخابات پرزیدنتی 3 اپریل را دارد قبل از همه باید امتحان زبانی دولتی را سپارد. امتحان زبان قزاقی از 3 مرحله عبارت است. اول نوشتن انشا، ثانیاً قرائت متن قزاقی با صدای بلند و بالاخره پیشکش نمودن خطاب 15 دقیقگی به زبان قزاقی. امتحان را یک نهاد عبارت از 5 نفر قضاوت می کند. شورای قزاقستانی اندری چیباتریوف می گوید اگر داوطلب جوابگوی تقاضای قانون نباشد او از شرکت در سبقت ریاست جمهوری محروم می شود. من جمله اگر زبان را نداند او را به سبقت راه نمی دهند. در قزاقستان احیای زبان قزاقی یکی از مسئله های زیربنایی تحکیم هویت ملی دانسته می شود. ولی زبان روسی که مقام زبان دویم دولتی و زبان معاشرت میان خلق ها را کسب کرده است، در اصل زبان گفتگوی اکثریت اهالی این کشور را تشکیل می دهد. تا کنون 2 داوطلب احتمالی کرسی پرزیدنت قزاقستان از سبقت برکنار شدند. عضو حزب آزاد قزاقستان ولیخان قیصروف که از منقدان سرسپرده حکومت به شمار می رود با 28 خطا در امتحان زبان دولتی ناکام شد. او می گوید امتحانگیران نه دانش زبان قزاقی بلکه دانش بعضی موضوعهای خاص را سنجیدند که هدفهای سیاسی داشت. قیصروف تهدید کرده است که مسئله را به دادگاه می کشد ولی امتحانگیران یعنی 5 استاد دانشگاه‌های قزاقستان می گویند قرار آنها نهایی است و تغییر نخواهد یافت. داوطلب دیگری احتمالی که از پیشوایان حزب ثبت نشده اوغا ولادیمیر کزلوف بود که از سبقت دست کشید. او سال گذشته اعلام کرده بود که در انتخابات آینده پرزیدنتی داوطلب کرسی ریاست جمهوری خواهد شد. با گفتی کزلوف قرار پرزیدنت نظربایف در برای انتخابات پیش از مهلت در ماه اپریل سال روان با او امکان نداد که دانش زبان دولتی را بهبود بخشد. امروز به مثل کزلوف میلیون ها ساکن قزاقستان با مشکل زبان دولتی روبرو شدند. طبق آمار رسمی از میان 16 میلیون اهالی قزاقستان کمش 5 میلیون و 300 هزار نفر اصلا به زبان قزاقی حرف نمی زنند. تخمینا 1 میلیون نفر دیگر زبان قزاقی را فقط در سطح معیشی می فهمند. در همین حال تقریبا 95% اهالی قزاقستان زبان معاشرت بین ملت های این کشور زبان روسی را به طور خیلی خوب می فهمد و در حیات روزمره استفاده می برد. آمار ارائه شده بعض شارحان را به هدف های سیاسی داشتن امتحان زبان قزاقی مطمئن نموده است. حتی نامزد کرسی ریاست جمهوری موسوعلی دوانبیکوف که از هواداران معروف پرزیدنت نظربایف بوده اخیراً امتحان زبان را با موفقیت پشتی سر کرد می گوید اگر ما به تطبیق امتحان نظر افکنیم به فکر من هدف باید دانش زبان قزاقی باشد. برای مثال از من تاریخ را سوال کردند. وقتی آنها امتحان می گرفتند آنها از من دانش تاریخ را می سنجیدند نه دانش زبان را. از این نقطه نظر من نمی فهمم که وظیفه کمیسیه زبان تفتیش دانستن زبان از طرف نامزد هاست و یا سنجش دانش آنها به طور عموم. بعضی شارحان اعتراف میکنند که پیروزی پرزیدنت نظربایف در انتخابات آینده ریاست جمهوری برای آنها خبری ناگهانی نخواهد بود.
ضرورت سپاریدن امتحان از زبان قزاقی برای نامزدهای مقام ریاست جمهوری در قزاقستان.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و حالا در برنامه من دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. مورد عمل قرار گرفتن اصلاحات کودکس یا قانون انداز در تاجیکستان به گفته مسئولین مطبوعات بر زیان نشریه ها انجام خواهد شد. بر اساس این اصلاحات اکنون نشریه ها مجبورند از روی معاش حداقل 562 سومانی برای کارمندان خود به بودجه دولت مالیات پرداخت کنند. در این باره همکار ما رحمت کریم دولت از دوشنبه گزارش می دهد.
مسئولین رسانه ها در تاجیکستان میگویند از اول ماه فوریه نشریه ها به شمول سپارندگان انداز ارزش اضافه یا NDS 18% وارد شدند و این امر به 1001 مشکل مطبوعات تاجیک مشکل دیگر اضافه خواهد کرد. بر اساس اصلاحات کودکس انداز تاجیکستان هر کارخانه ای که گردش پولی آن حدود 200,000 سومانی را در سال تشکیل میدهد باید انداز ارزش اضافه را پرداخت کند. پرتو علیموف کارشناس مسائل مالیات نشریه ها در تاجیکستان میگوید
سال 2011 ایامی یکم ینوار ایسنش از 200,000 اگر به شرط که زیاد کار که کردی انداز پرنده ارزش اضافه شده حساب میشد. فرض کردیم که از رکلام ما انداز ارزش اضافه شده میدادیم خلاص. دیگرش همش اما 4% میسپردیم.
آقای علیموف گفت تا کنون کارخانه های سپرنده مالیات ارزش اضافه محسوب میشدند که حجم عمومی گردش پولی آنها در سال 800,000 سومانی را تشکیل میداد. این در حالی است که مسئولین نشریه ها اصلاحات اخیر کودکس انداز تاجیکستان را بر زیان رسانه ها ارزیابی میکنند و میگویند وضع شدن مالیات اضافی میان اکثر نشریه ها را خواهد شکست. سیاف میزراب سردبیر هفتنامه SSR چنین مناسبت به مطبوعات را حتی یک نوع سوی قصد برخی مقامات به آزادی مطبوعات عنوان میکنند.
این انداز من فکر میکنم میان شکننده مطبوعات آزاد تاجیکستان میشن. من حتی در دانیا و شویتاریا و شویتسیا بودم که آنها برعکس به مطبوعات سوبسیدیا یا یعنی که پول جدا میکنند، اما در ما تماما برعکس به نظر میرسد. این اندازم و این اقدام هم یک نتیجه نقارگیری دوست چنانی که فساد زده است که میخواهند با همین صد راه مطبوعات آزاد بشوند.
در همین حال نوریدین قرشبایوف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید که مورد عمل قرار گرفتن اصلاحات کودکس انداز مطبوعات تاجیکستان را در دوره‌های بحرانی و در مقابل چالش عظیم قرار داده است. او میگوید از سخنان مسئولین نشریه‌ها بوی ناامیدی می‌آید و آنها دو راه در پیش دارند، یکی بستن نشریه‌ها قبل از مفلس‌شوی و دیگر اختصار شمار زیادی کارمندانشان. اما آقای قرشبایوف میگوید
چند سازمان نیاز دارند که این مسئله را با اشتراک مسئولین کمیته انداز و مقامات قانونگذار جمهوری مورد بررسی قرار دهند.
جاری شدن این مقررات خاصه به وضع این نشریه هایی که حدود 3 ماه از نشر بازمانده بودند تأثیر سو خواهد داشت. مسئولین این نشریه ها میگویند بازماندن آنها از نشر باعث افزایش قرض نشریه ها از مطبعه و اجاره دفتر شده است. به همین صورت نشریه های مستقل که چند ماهی گذشته را در ترس افزایش فشار مقامات و بازماندن از نشر پشت سر کردند، اکنون در روبروی ترس دیگری با نام مفلس شوی قرار گرفتند. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اصلاحات در کودکس انداز برای مطبوعات که گفته می شود بر ضرر مطبوعات خواهد بود.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
رادیوی آزادی رو میشنوید. مجله فینانس چاپ مسکو فهرستی سالانه 500 نفر ثروتمندان روسیه را چاپ کرد. این نشریه نوشته است که با وجود بحران سراسری مالی، شماره میلیاردرها در روسیه در 2 سال اخیر بحرانی پیوسته در حال افزایش بوده است. ولی در حالی که شماره میلیاردرها می افزاید، حجم عمومی دارایی آنها در 2 سال اخیر برعکس کاهش یافته است. نگاه به این ردبندی ثروتمندان روسیه در گزارش همکاری ما میرزای سلیمپور.
عنوان بهترین مرد روسیه را در فهرست امساله مجله فینانس باز هم ولادیمیر لیسین مالک 55 ساله کارخانه متالورگی نوولیپیتسک حفظ کرده است. به حساب این مجله دارایی لیسین در سال 2010 بیش از 9 میلیارد دلار دیگر افزوده بالغ از 28 میلیارد دلار شده است. در مقام دوم امسال نیز با نزدیک 23 میلیارد دلار میخائیل پروخوروف مالک گروه مالی و صنعتی اونکس جای گرفته است که اکنون در صدد شروع تولید ماشین های جدید با نام شرطی یا موبیل هم میباشد. اما میلیاردری زاده ازبکستان علیشر عثمانوف امسال در رده‌بندی فینانس 4 زینه بالا رفته، با زیر 20 میلیارد دلار دارایی در مقام سوم است. مجله خریداری شرکت موبیلی میگافون را که در بازار تلفن های همراه روسیه ویمپلکام و بیلینش را در مقام دوم تنگ کرد، از موفقیت های تجاری عثمانوف در سال گذشته به قلم میدهد. با نوشته فینانس جمع دارایی های علیشر عثمانوف در یک سال اخیر 6.5 میلیارد دلار افزوده است. عثمانوف در مقام سوم رومان ابراموویچ انگوش نماترین میلیاردر روس را تنگ کرد. ابراموویچ با فرق از همکیسه‌هایش در محفل میلیاردرها سال گذشته به 17 میلیارد دلار دارایی قبلی خود همگی 100 میلیون دلار افزوده، از الک دریپاسکا مالک شرکت روسال و داماد پرزیدنت سابق روسیه بوریس یلسین نیز عقیب میماند. رسانه‌ها در سبقت میلیاردرهای روس با کامیابی‌های به خصوص سرمایه‌دارانی نزدیک به کرمل در این شرایط بحرانی تاکید می‌کنند و از جمله از آرکادی روتنبرگ هم سابق سابق سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین در درس‌های گوشته دزیدو مثال می‌آورند که با شرافت به شرکت استروی مونتاژ او اختصاص دادن بخش اعظم از طرح احداث لوله گاز نورد استریم از مهم‌ترین طرح‌های استراتژی دولت روسیه، حجم دارایی خود را اکنون به 1 میلیارد 750 میلیون دلار رسانده در سبقت میلیاردرها در یک سال 10 زینه بالاتر رفته است. روتنبرگ در آوان نوروسیاش همراه با پوتین در سن پترزبورگ درس دزیدو میآموخت و اکنون با کسب قراردادهای بزرگ در ساختمانهای المپی سوچی همواره به سوی قله ثروت راه میپیماید. اما تجارت آنهایی که اخیراً از لطف و مرحمت مقامات اول روسیه محروم شدند برعکس به شکست دچار شده است. یک نمونه برجسته چنین افت را میتوان در سرنوشت دارایی های یلنا باتورینا همسری شهردار سابق مسکو یوری لوشکوف به چشم سر دید. خانم باتورینا در رده‌بندی امساله مجله فینانس یک بار 47 زینه پایین رفته در مقام 94 قرار گرفته است. به حساب این مجله دارایی همسری لوشکوف در یک سال اخیر نیست شد، ولی باز هم 1 میلیارد و 100 میلیون دلار را تشکیل میدهد. با وجود بحران مالی صف میلیاردرها در روسیه در سال گذشته با 37 نفر دیگر افزوده، اکنون به 114 نفر رسیده است. تا دو سال بحران به حساب مجله فینانس شماری میلیاردرها در روسیه در مجموع دومین مرتبه افزود، ولی جمع دارایی آنها تقریبا همان است که در ماه فوریه سال 2008 هنوز تا بروز بحران مالی بود. در تاجیکستان خبرگزاری اوستا دو سال قبل چنین ریتینگ افراد ثروتمند و با نفوذ این کشور را ترتیب داده بود. ظفر عبداللهیف مالک سابق اوستا میگوید ریتینگ آنها به محض نبود معلومات رسمی بیشتر بر پایه شایعات ساخته شد و بعدم وقتی که مجله رهبر هم به خاطر تهیه چنین رده‌بندی به بیش از 100 تن از صاحبکاران و منصبداران نامه رسمی فرستاد که حجم دارایی خود را بگویند، به جز از چند نفر با شمول رئیس وقت اگروپرام بانک بقیه از ارائه پاسخ به این پرسش خودداری کردند.
در شرایط تاجیکستان که شفافیت تماما نیست و ارزش شرکت ها را در بیرجا معاین نمی کنند، معلوم کردن حجم دارایی افراد ثروتمند غیر ممکن است. احتمالا می شود حساب کرد، ولی از نگاه قانونی شما را می توانند به دادگاه بکشونند. در تاجیکستان بخصوص در میان منصبداران ارشد نفران هنوز خیلی زیادند که صاحب سهمیه های بانک و شرکت های بزرگ هستند، ولی از بس که این کارخانه ها را به نام افراد دیگر ثبت نام میکنند، اثبات کردنش خیلی سخت است.
با این حال دارایی ولادیمیر لیسین بهترین مرد روسیه در یک سال اخیر طوری گفتیم بیش از 9 میلیارد دلار بالا رفته است. 5 مرتبه بیشتر از تمام آن پولی که 1 میلیون مهاجری تاجیک سال گذشته از روسیه به تاجیکستان فرستادند.
شنوندگان گرامی، بدین طریق این نشری مجله خبری ما پایان می‌یابد.
قلبی ما را بشکستی، چرا به سنگ خارو آینه را بشکستی، یاری داری
رادیوی آزاد